بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خواسته‌های انسان رو در دو بخش میتوان تقسیم کرد. خواسته‌هایی که مثبت و خواسته هایی که منفی. باید گفت خواسته های مثبت ریشه در رحمت و لطف حضرت حق داره و خواسته های منفی هم ریشه در شیطان و ابلیس داره. میل به پاکی، میل به انفاق، میل به خیر، میل به خدمت، میل به عبادت و میل به سلامت جزء خواسته های مثبت. میل به شر، میل به ستم، میل به تجاوز و میل به گناه یقیناً جزء خواسته های شیطانی. میل به خیر رو و میل به درستی رو حتماً باید ظلفش رو به هدایت پروردگار گره زد و الا آدم این خواسته رو و این میل رو متعلقاتش رو بدون هدایت حق نمیتوانه بشناسه انسان و نمیتوانه در یک دایره کاملی از مصادیق میل به خیر قرار بگیره. قرآن مجید و روایات در این زمینه مردم رو به صورتی و به شکلی کامل و جامع راهنمایی کردند. یک انسان بزرگوار با ارزش، با کرامتی که میل به خیر داره، میل به نیکی داره، از باب نمونه امیر المؤمنین علیه السلام او رو راهنمایی میکنه و هدایت میکنه که تو چه میل به خیر داری و میل به نیکی داری، متعلقات این نیکی رو من برات بیان میکنم که چیه. در حقیقت این میل رو امیرالمؤمنین علیه السلام هدایت میکنن و راهنمایی میکنن که مسیر کاملش رو و راه جامعش رو طی بکنه. و وقتی این میل با هدایت خدا و اولیاء خدا راه کامل و جامعش رو طی کرد، یقینا انسان در دنیا به حیات طیبه میرسه و در آخرت هم به بهشت پروردگار و رضایت خدای مهربان میرسه. ما در همه قرآن و روایات رو دقت بکنیم، غیر از این سه محصول برای نیکی‌ها و خیرها محصولی نخواهیم یافت. در دنیا ثمره تحقق میل به نیکی حیات طیبه است، یعنی زندگی که سراسر اون زندگی هماهنگ با خواسته پروردگار عالم، رفت آمد انسان، خورد و خوراک انسان، پوشاک انسان، کسب انسان، گریه و خنده انسان، سکوت و گفتار انسان، ازدواج انسان، همه شاخه‌های مربوط به حیات میشه هماهنگ با خواسته حق. مرگ در یک چنین فضایی هم مرگی همانند مرگ انبیا و ائمه طاهرین. شما در زیارت عاشورا این حیات و مرگ رو درخواست میکنید، به پروردگار عرض میکنید ما را زنده بدار، به حیات پیغمبر و اهل بیت پیغمبر و بمیران به مرگ پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. مرگ اونا چگونه بوده؟ مرگ اونا انتقال از تمام محدودیت ها و رسیدن به تمام نامحدود ها بود، مرگ اونا. اما مرگ یه عده‌ای اول محدودیت، اول اسارت، اول ظهور شقاوت، اول تنگی، اول بدبختی و اول بیچارگیه. یعنی مرگ اولیای خدا آزاد شدن از همه محدودیت ها بوده و رسیدن به حقایق نامحدود. یکی دو سه تا مرگ رو خدا در قرآن مجید در همین زمینه بیان میکنه. یکی مرگ حبیب نجاره که داستان نورانی و ملکوتی زندگی او در سوره مبارکه یاسین مطرحه. او وقتی که وارد عالم برزخ میشه، پروردگار عالم از قول او نقل میکنه: یا لیت قومی یعلمون، ای کاش این جامعه من، این گروه من، این مردم شهر من میدانستن، میفهمیدن، حالیشون میشد، درک میکردن که نمی کنن. چون من اومدم این طرف، اینا اون طرف موندن و اونا تا اونجان چشم تماشای این طرف رو ندارم، نسبت به اینجا کورم. اما ای کاش می فهمیدن، می دونستن، حالیشون می شد که پروردگار عالم با ورود من به اینجا دو تا کار برای من کرد. پروردگار من رفته، یعنی اونی که تدبیرش و نظامدهیش تجلی در حیات برزخی من کرده، اونی که فیوضاتش رو و کراماتش رو عینیت میده. شکار کرد دما گفرلی ربی. خب من که آدم معصومی نبودم، من نه پیغمبر بودم نه دارای مقام اسمت، که لغزش هایی داشتم. گفرلی ربی، به کاری که پروردگار با من کرد تمام لغزش های من رو آمرزی. البته امیرالمؤمنین علیه السلام درباره مردم مؤمن، درباره مردم گرویده به خدا، درباره مردم با تقوا می‌فرمایند اگر هم اینا لغزش داشته باشند، قلیلون زللوه، در خطبه مستقیمه، حرفه‌ای نیستن در گناه. عمل شیطان نیستن، اگر هم بلغزن چم میلغزن. حالا سه ماه گذشته، یه لغزش مختصری براش پیش اومده. اولا اهل گناه کبیره که نیست، ولم یسر رو علا ما فعلو، به تعبیر قرآن در آل عمران پافشاری بر گناهان صغیرم ندارن، یعنی اهل گناه نیستن. ولی ممکنه سر بخورن، اما یه سر خوردن کمی. حالا فرض بکنید 6 ماه گذشته به خطا، به اشتباه نامحرمی رو نگاه کرد، یا به خطا و اشتباه به کلمه یخی رو به یه نفر گفت، او ناراحت شد. یا یه باید دست تو جیبش میکرد، کارم کار کمی بود، نکرد. یا یه جه نشسته بود یه سیبی رو میخورد، یه جانداری داشت نگاه میکرد، حالا انسان یا حیوان، قفلت کرد و یه لقمه به اون ند. قلیلون زلدو، حرفه‌ای در گناه نیستن آدم های متمهز در معصیت نیستن. چرا میگه به ما غفرلی ربی؟ چون اگه این خطاها رو نیامرزن خودم جریمه شو باید ببینه. جریمه آخرتی هم جریمه کمی نیست. شما در آینده نزدیک در دعای ابو حمزه میخونید از قول حضرت سجاد: الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا با جریمت منو ادب نکن. چون برخورد به جریمه بکنم اون ادب دیگه چه فایده ای داره؟ حالا بعد مردنم پرونده منو برسی و منو دچار عذاب برزخی بکن، خیلی سنگینه. غفر علی ربی خیلی لطفه که بگذرن از انسان و خطایی در پروندهش باقی نگذارن که او رو مورد عقوبت و جریمه قرار بدن. و جعلنی من المکرمین. مکرمین چیان؟ شما در قرآن مجید دو طایفه رو میبینید که پروردگار از اونها به عنوان مکرمین یاد کرد، یکی فرشتگانن، یکی اونایی که در سوره معارج از اونها نوع برنامه مثبت رو نقل میکنه که خاص بشونم اون نوع برنامه مثبت. اونا هم عباد مکرم حق. جعلنی من المکرمین، به محض این که وارد برزخ شدم گفتن جای تو، مقام تو، محل تو پیش بندگان مکرم منه. یعنی اونایی که مورد احترام و ارزش من قرار گرفتن. کمی مردن که در قرآن مطرح، یه مردن دیگه هم باز در سوره آل عمران مطرحه: ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. یا آیه دیگه: بل احیاء ولکن لا تشعرون. شما الان حیات اونا رو درک نمی کنید. لا تشعرون یعنی چون بین شما و اونا پرده دنیا قرار داره، درک نمی کنید اون کیفیت زندگی شهیدان رو. این حیات و این مرگ محصول میلهای انسان به برنامه های مثبت که عملی هم بکنه، نه فقط میل داشته باشه. که بعضی ها اصلا میگن که ما خدا رو دوست داریم اما هیچ کاری هم به فرمان های خدا نداره. یه من علاقه من ده به پروردگارم اما نه اهل نمازم، نه اهل روزم، نه اهل کار خیرم. این محبت، این میل، این خواست این که خدا رو میخوام ولی عوامر و نواهیشو نمیخوام، این هیچ دردی از دردهای آخرت آدم رو یقینا دوا نمیکنه. آدم اگر میخواد باید دنبال خواستش بره که این خواسته رو پیاده کنه، تحقق عملی بده. من وقتی میگم آب میخوام چون تشنمه، تشنگی من وقتی برطرف میشه که از جام بلند شم برم لیوانو با دست بردارم، شیرو باز بکنم، پر آب بکنم، بخورم، این خواسته عملی شده، آتش تشنگی منم شعلش فرو نشه. اما بگم به آب علاقه دارم، آب رو هم میخوام تا تشنم هم هست، هیچ حرکتی هم انجام ندارم، نه تشنگی من هی بیشتر میشه و اگر تحقق ندم این خواستم و مرگم حتمیه. بخوام خیر و این خواسته رو عملی بکنم، یعنی از اون باطن خودم درارم اون میل و قیافه کار و قیافه عمل بهش بدم. این سه تا سود داره: حیات طیبه، رضوان من الله اکبر، جنات تجری من تحت الانهار. این سه حقیقت میره پیاده شدن میله. حالا من نماز رو دوست دارم، مخالف با نمازم نیستم، بی میل به نمازم نیستم، میشینم اینجوری خودم رو قانع میکنم که توفیق خوندن نماز رو ندارم، من نمیخونم یا حالش رو ندارم. این میل داشتن به نماز تنها بدون اینکه میل پیاده بشه کاری برای آدم صورت نمیده، قیامت هم این میل آدم رو نجات نمیده. من عادت دارم در آیات قرآن به خصوص ترکیب آیات و کلماتش دقت کنم. گاهی هم کنار یه آیه ممکنه یک ساعت مؤثر بشم، ده تا هشت تا هفت کتاب رو ببینم. قرآن واقعا معجزه است. قرآن مجید اومده اجر رسالت پیغمبر رو مودت فی القربا قرار داده، محبت فی القربا قرار نداده. فرموده قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. ود یه فرق داره در لغت عرب. خب معنی اینه که میخوامه، دوست دارم، کاری هم به کارت نداره ولی دوست دارم. ود یعنی میخوامه همراه با اعلام این که هر امری داری بگو من پیاده کنم و اطاعت کنم. عرب میگه مودت محبتی که تظهر فی الآثار و الاعمال. فرموده مودت یعنی اهل بیت رو بخوای با اقتدای به اهل بیت، نه فقط دوستشون داشته باشه. خیلی اهل بیت رو دوست داره. ما یه تعداد مسیحی داریم درباره امیرالمؤمنین حضرت زهرا، حضرت سید الشهدا کتابای خوبی نوشتن. معلوم میشه اینا دشمن که نیستن، از نوشته هاشون پیداست امیرالمؤمنین رو دوست دارن. ما خیلی اهل سنت داریم که امیرالمؤمنین رو دوست دارن. حتی قدیما اونا معروف به چهار یاری بودن. چهار یار یعنی محور اعتقادشون ابوبکر و عمر و عثمان و امیرالمؤمنین بوده. سه یاری نداشتن، چهار یاری. دوست دارن امیرالمؤمنین. یه وقتی من جنوب استان خراسان بودم، یه شب بعد منبر اومدم خونه، دیدم یه آقایی هم مهمون صاحب خونه است. بهش گفتم ایشون کی هست؟ اون از اهل تسنن خاص هم گفتیم خب حالا اومدیم خونه، آدم نرمی هم بود اون اهل تسنن، باش صحبت بکن. گفتم شما اهل بیت پیغمبر رو هم بهشون علاقه دارین؟ گفت بله، من هر شب بعد نماز مغرب و عشا و ظهر بعد نماز ظهر و عصر بعد نماز عصر و صبح بعد نماز صبح اسمشون رو میبرم دعاشون میکنم. بله علاقه داره، علاقه داره، ولی اقتدا نداره. اونی که اجر رسالته علاقه همراه با اقتداس، ولی یادم به اهل بید عشق نورزه، اقتدا نکنه قیامت به کل 23 سال پیغمبر به دهکار اونجا جای ادای دین نیستش. فکرم میکنید پیغمبر از این دینی که مردم بهش دارن قیامت بگذره؟ یعنی راحت بگه تو علی و فاطمه و حسن و حسین و زین العابدین و تا دوازدهمی اهل بیت منو از زندگی کنار زدی، اقتدا بهشون نکردی، به جای اقتدای به اینا رفتی به دیگران اقتدا کردی و حالا با تمام وجود مدیون به زحمات 23 ساله منی؟ منم از شما چند میلیارد مدیون گذشت میکنم. این که تنها عقل پیغمبر نیست که گذشت بکنه، خدا هم در اینجا حق داره. خیلی جا آدم ممکنه از حق خودش بگذاره، بعد حق مربوطه به پروردگار میمونه. یه وقتی قبل از انقلاب یه پیرمردی عصازنان اومد در مغازه یکی از دوستان من که نوه یکی از علمای بزرگ تهران بود. به این دوست من گفت، حبیب به من گفته 3 ماه بیشتر زنده نیست، من یه بیماری بسیار سختی دارم که افاد در گوش. شما که نوه اون عالم بزرگی به فلان دانشمند بزرگ راه داری، شما بلند شو برو پیش اون آقای بزرگوار بگو من کسی بودم که تو مردم پخش کردم شما معتاد به تریاش. اونم یه شخصیت خیلی بزرگی، بگو از من بگی. ایشونم گفت عیبی نداره، من میرم. من هفته یکی دو بار خدمت اون مرد بزرگ میرسیدم. این دوست ما اومد پیش ایش، گوه یه پیرمردی اومده در مغازه من اینجور گفت. ایشونم خود فکر کرد و آدم بزرگی بود، با اخلاق بود، فرمود به پیرمرد یقین بده که من از او گذشت. ولی این پیرمرد که با انداختن این شایعه در مردم 1000 تا 2000 تا 3000 تا 200 تا 800 تا تعدادشو که من نمیدونم از منبر من جدا کرد، یعنی اونا پیش خودشون گفتن این که از همه مهمتره، تریاکی وای به حال بقیه ما هم که اخده به منبر ایشونیم، اگر ایشون این کار نابابا انجام میده ما نه این شخص رو خواستیم نه این منبر و نه این دین رو، بگو قیامت جواب این 700 تا 800 تا 1000 تا 2000 تا رو به خدا باید بدی، چون این حق حق من بود، اون حقم حق خداست که 2000 تا رو از دینش بدی. چی کرد؟ اون دیگه به من رفت چی نداره؟ حق اجر رسالت تنها مال پیغمبر نیست، مال پروردگار عالم هم هست. خداوند 12 امام رو معرفی کرد، خداوند اهل بیت رو به طهارت معرفی کرد، خداوند اهل بیت رو به اولی الامر معرفی کرد، خدا اهل بیت رو به عنوان اهل ذکر معرفی کرد، خدا گفت محبت و ابتدای به اهل بیت. اصول کافی. خب یه بخش از مجموعه کتاب شریف کافیه در جلد دوم در باب فضل قرآن نقل میکنه که پیغمبر سلم نفر جز به اجازه خدا حق از امت من بپوشه که آمیه اون محبت ببرزه اما عمل نکنه و بعدمون یا رضایت پروردگار عالم و پیغمبر رو جلب کنه. نمیشه. این زمینه ها در قرآن و روایات بیان شده. شما کلمه رضایت رو در قرآن بگیرید یا اعلام رضایت کرد این آمنو و عمل و صالحا را اوم این درب بهم جنات تجریم انتهدی الانهار تنهار خالدین فیمار رضی الله و عمل. به چی اعلام رضایت کرد؟ ببینید زن و صحیح و درستش یعنی حاضر باشیم جوان حاضر باشن زلف عمل گره بخوره تحقق. خب علیه السلام ما رو چگونه راه نمایی میکن؟ این قطعه خیلی قطعه پر قیمتیه که نهج البلاغه نقل کرده. که شما میل به خیر داری، میل به نیکی داری، حضرت می فرمد من برات بیان بکنم این خیر و نیکی چیه. ولیکن ان یکثر علمک و ان یعظم حلمک. خیر اینه که معرفتت، دانشت، آگاهیت، علمت زیاد بشه. این دانشی که حضرت می فرماید قطعا دانش دینه، دانش الهیه، دانش به حلال و حرامه. ولی اون دانش دیگر رو که همه دنبالشن هر سالم بیش از 1.5 میلیون برای کنکور می دورن. ولیکن الخیر ان یکثر علمک. خیر به اینه که دانش زیاد بشه. زیاد شدن دانش هم حضرت مجتبی می فرماید به اینه که دائم در مسجد رفت و آمد داشته باشه. چرا که مسجد بالاخره یا میاد یه نفر از طریق منبر معارف رو برای شما میگه یا امام جماعت عالم و دانشمند و محقق مسجد برای شما مسائل الهی رو بیان میکنه. ولیکن الخیر ان یکثر علمک. البته باز باید عنایت داشته باشید که پیغمبر اکرم می فرماید سزاواره شایسته است، حقه که اون چرا یاد گرفتید به کار ببندید، علم رو حفظ نکنید. چون روز قیامت پیغمبر می فرماید عالم بیعمل در جهنم بدنش بویی میده که تمام اهل جهنم از اون بو در آزار. این عالمی هم که حضرت می فرماید منظورش اهل لباس نیست، عالم یعنی اونی که اومد فهمید، شناخت، معرفت پیدا کرد، حلال و حرام خدا رو دانست، مسائل ایمانی رو دانست، مسائل اخلاقی رو دانست. این عالمه، این آگاهه. اعتقاد امام صادق علیه السلام این بود که مردم مدینه بعد مرگ پیغمبر با علم به موقعیت اهل بیت اون بازی رو در آوردن. جاهل نبودن، نادان نبودن، نفهم نبودن، همه شون در حد خودشون عالم بودن. من میشه در مکه و مدینه 23 سال گوشه ها از پیغمبر بشنوه و عالم نشده باشه. عالمان یا به قول امیر المومنین خواص این جنایت رو مرتکب شد. خیلی عجیبه که قرآن